رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 25 ماه اکتبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
حکومت افغانستان ادعای پاکستان را به دست داشتن استخبارات افغانستان در حمله شهر کویت رد کرد. انتقاد تازه رئیس جمهور فیلیپین از ایالات متحده و گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه توقیف شدگان بعد از کودتای ترکیه.
در حالی که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هنوز هم در حال نوسان کامل است، برخی از رای دهندگان قبل از 8 ماه نوامبر یعنی روز رای دهی برای دهی قبلی آغاز کردند. گزارش را در این مورد با تعقیب پخش خبرها میشنویم. دوستان عزیز، امیدوارم هستم تا آخر برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا با ما باشید. مال در سرآغاز برنامه خبری تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنویم.
سلام و شب بخیر. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به گفته‌های اخیر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری که رهبران حکومت وحدت ملی را به قوم پرستی متهم کرده است واکنش نشان داد و این اظهارات را خلاف شأن و جایگاه آقای دوستم وسط راه اصلاحات بنیادی خوانده است. ارگ با نشر اعلامیه گفته است که همکنون در پرتب قانون اساسی و دموکراسی نوپایان کشور ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی و در نهادهای تصمیم‌گیری و کلان کشور وجود دارد. آقای دوستم که پیش از این نیز رئیس جمهور غنی را به مشورت نکردن و نادیده گرفتن وی متهم کرده بود، روز گذشته در جمعی از هوادارانش گفت که نباید صلاحیت‌های معاونت اول رئیس جمهوری در قبضه رئیس جمهور باشد. آقای دوستم همچنان گفت که حلقاتی در حکومت در کنار بی‌نتیجه نشان دادن عملیات‌های او در تلاش از بین بردن او می‌باشند. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با هیئت کانگرس ایالات متحده آمریکا تحت ریاست سناتور جک ریت دیدار کرد. هر دو جانب در مورد چگونگی همکاری‌های افغانستان و آمریکا در عرصه‌های مختلف مبارزه با تروریسم و اوضاع منطقه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی از تداوم کمک و همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان در عرصه‌های ملکی و نظامی قدردانی کرد. جک ریت سناتور امریکایی در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا همچنین با عبدالعبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. یافته‌های تحقیق مشترک اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده و وزارت امور زنان افغانستان در مورد آزار و اذیت زنان در محیط کاری در افغانستان نشان می‌دهد که موجودیت این آزار باعث شده تا خانواده‌ها دخترانشان را به محل کار نفرستند. این پژوهش حاکی است که نبود پالیسی و مقرره حکومتی به عنانات کار زنان را بیرون خانه محدود کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان از یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا خبر داد. دکتر میوند مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که روز گذشته یک واقعه مثبت پولیو در قریه شمرخل ولسوالی برمل در پکتیکا شناسایی شد که طفل مصاب به پولیو دختر 36 ماه است که به تاریخ 26 سپتامبر سال جاری به پولیو مبتلا شد. و خبرهای منطقه و جهان، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری را به عهده گرفت که یک مرکز آموزشی پلیس را در جنوب غرب پاکستان هدف قرار داد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
در آن حمله کم از کم 61 منصوب تازه جلب شده پلیس کشته و بیشتر از 120 تن دیگر زخمی شدند. این حمله پیش از نیمه شب دوشنبه رخ داد که در آن 3 مهاجم داخل مجتمع جذب نیروی پلیس شده و بر ساکنان آنجا گلوله باری کردند. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری اعماق امروز تصاویر 3 حمله کننده ای را نشر کرد که مجهز به اسلحه بوده و مواد انفجاری را بر بدنشان داشتند. شاهدان عینی میگویند که مهاجمان با سرعت عده ای را از آن مرکز آموزشی به گروگان گرفتند. پس از آن سربازان به واحدهای کماندوی پاکستان آن مرکز را محاصره کرده و با ورود به آنجا با افراد مسلح درگیر شدند. نبرد پاکسازی آن مرکز چندین ساعت طول کشید. دو حمله کننده در حال خود را منفجر کردند که مهاجم سومی در تبادله آتش اسلحه با نیروهای امنیتی کشته شد و به این ترتیب محاصره قبل از سپیده دم سه‌شنبه پایان یافت.
در پیوند به این حادثه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی به مرکز آموزشی پلیس در کویته پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن شماری شد به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. در این حال دواخان مینپال سخنگوی ارگی ریاست جمهوری اسارت پاکستان را که به دست داشتن استخبارات افغانستان در حمله در کویته بود رد کرد. ملل متحد امروز گفت که گزارش‌های اولیه‌ای را در دست دارد که از کشتار بدون محاکمه و اعدام‌های فوری توسط جنگجویان دولت اسلامی در اطراف شهر موسل عراق حکایت می‌کند. این کشتار شامل استفاده مردم به حیث سپر انسانی توسط تندروان است. در حمله تندروان بر غیر مسلمانان در امتداد سرحد شمال شرق کنیا با سومالیا امروز 12 نفر کشته شدند. حمله امروز تازه‌ترین حملات فرامرزی است که به شباب نسبت داده می‌شود. کنیا برای جنگ با این شورشان در سال 2011 وارد عمل شد. اداره پناهندگان ملل متحد از شمار بلند پناهندگان که هین و بور از بحیره مدیترانه در سال 2016 جان باخته اند اظهار نگرانی کرد. رویا زمانی با شرح این خبر.
شمار جان باختگان سال جاری با وجود که هنوز چند ماه دیگر این سال باقی است، تقریبا به تعداد جان باختگان سال قبل میلادی میرسد. در سال جاری کم از کم 3470 پناهنده در تلاش برای عبور از آبهای خروشان جانشان را از دست دادند. این شمار تلفات جانی پناهندگان با وجود آن به وقوع پیوسته است که شمار پناهندگان عازم اروپا سه برابر کمتر از سال قبل بوده است. امسال حدود 327 هزار نفر عازم اروپا شدند که در مقایسه با 1 میلیون پناهنده سال قبل کمتر است.
ادامه خبرها. یک گروه حقوق بشری امروز گفت که پلیس ترکیه توقیف شدگان را بعد از کودتای ناکام آن کشور در ماه جولای شکنجه کرده یا با آنان بدرفتاری کرده است. مقام های ترکی این ادعا را رد کردند. دیدبان حقوق بشر در این باره گزارش 43 صفحه‌ای را امروز نشر کرد. رودریگو دودرته رئیس جمهور فیلیپین امروز دوباره از ایالات متحده انتقاد کرد که ابهام تازه‌ای را در روابط بین دو متحد طولانی مدت به وجود آورده است. آقای دوترته که قبل از سفر رسمی به ژاپن با خبرنگاران در مانیلا صحبت می‌کرد، هشدار داد که فیلیپینی‌ها مثل سگ رام شده با قلاده توسط واشنگتن رفتار نخواهد شد. او گفت ایالات متحده اگر به مدت کافی در قدرت باقی بماند، می‌تواند پیمان دفاعی چندین دهه دو جانبه را فراموش کند. و هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده مساعی مبارزات انتخاباتیشان را امروز بر ایالت فلوریدا معطوف می‌کنند. یعنی ایالت نقش بزرگی را در انتخاب رئیس جمهور بعدی این کشور توسط رای دهندگان آمریکایی در جریان دو هفته آینده ایفا می‌کند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات از رقیب جمهوری‌خواه خود در این ایالت پیشتر است. این بود مشروع خبرها.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بالا توجه کنید به گزارش های برنامه خبری. معافیت که تایی وزارت صحت عامه از واقع تازه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا خبر داده و یک گفته میشه که 30 طفل است که در سال روان در این ولایت به سبب نگرفتن دوزهای واکسین پولیو به این ویروس مصاب شده. گزارش را در این مورد از مکه بونیت مشنویم.
30 واقعه مثبت پولیو در قریه شمرخیل ولسوالی برمل پکتیکا شناسایی شده است. دکتر میوند مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که طفل مصاب به پولیو یک دختر 36 ماهه است و به تاریخ 26 سپتامبر سال جاری فلج شده است. او افزود که لابراتوار تایید کرده است که این طفل مصاب به پولیو می باشد.
و نتایج جنتیکی سیوم که است تابال نامده فعلا فقط لابراتوار تایید کرد که واقعا مثبت است، اما از تمام خصوصیاتش معلوم میشه که 100% تقریبا مثبت است.
ولسوالی برمل پکتیکا از جمله ولسوالی های ناامن این ولایت می باشد و این ناامنی ها سبب گردیده تا اطفال در این ولسوالی نتوانند که به مدت طولانی واکسین پولیو را بگیرند. مسئول پروگرام محو پولیو نیز تایید کرد که مشکلات امنیتی مانع بزرگ برای تطبیق کمپاین ها در این ولسوالی بوده است.
در ولسوالی برمل بیشتر از یک سال ما اوجه مشکلات بسیار زیاد داشتیم از لحاظ امنیتی و ما اوجه دسترسی نداشتیم در اکثر مناطق از او. از خاطر اطفال به بیشتر از یک سال از واکسین بازمانده بودند. میلت بود که ما 3 طفلی در این منطقه به پولیو مصاب شد.
میون میگوید که اما از مدت 1.5 ماه بدین سو آنها به این ساحه دسترسی پیدا نموده اند و کمپاین ها در تمام ساحات این ولسوالی تطبیق شده است و تطبیق دو کمپاین اخیر می تواند که در کنترل گردش ویروس پولیو در این ولسوالی موثر باشد. به گفته مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، اکنون در ولسوالی برمل کمپاین پولیو ادامه دارد و در پهلوی قطره پولیو واکسین سوزنی پولیو نیز به اطفال تطبیق می گردد. او از والدین خواست که اطفالشان را واکسین نمایند تا مصاب به پولیو نگردند. رحمت الله شیرزی، یک تن از باشنده های پکتیکا، از فلج شدن 3 طفل در این ولایت ابراز نگرانی نموده و گفت:
بسیار جای تعصب است که بار سیم در برمل ولسوالی امی پولیو مرضش ثبت میشه. بسیار یک اندیشه داریم، از دولت هم تقاضا داریم دولت یک برنامه های همپایی را زیاد تا آینده مرض جلوگیری شه بکنه.
میوند گفت که 2 هفته بعد نیز کمپاین پولیو در زون شرق، جنوب و شهر کابل براه انداخته می شود. این 3 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا در سال جاری می باشد. از آغاز سال جاری تا حال به تعداد 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش موارد تهدید و خشونت علیه ژورنالیست‌های افغان در اواخر خبر داده. در گزارشی سازمان آمده که علاوه بر مخالفان مسلح و افراد با نفوذ، مقام‌های دولتی همچنان در اعمال خشونت‌ها در برابر خبرنگاران دست داشتند. خالد مفتون در مورد گزارش داره که با هم به گوش می‌دیم.
رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در چند ماه گذشته خشونت و تهدید در مقابل خبرنگاران در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
در طی چند ماه گذشته ما بیش از 50 مورد خشونت رو شمارش کردیم که به محدوده تقریبا تمامی ولایات و سراسر افغانستان میرسه، یعنی واقعیت اینه که این خشونت آغاز شده.
با گفته آقای موینی، گروه طالبان مسئول اکثر خشونت‌ها در برابر فعالان رسانه‌ای در افغانستان است.
به نظر ما طالبان دشمنان آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در افغانستان است. حرکت طالبان علیه آزادی بیان، آزادی اطلاع رسانی یک حرکت درونی، سیستماتیک و همه جانبه است.
با گفته آقای موینی، خشونت علیه فعالان رسانه‌ای شامل قتل نیز می‌گردد.
واقعیت این است که از کشته شدن روزنامه نگاران شروع می شود تا توهین و تحقیر روزنامه نگاران.
از آغاز سال 2016 میلادی تا حال حداقل 14 فعال رسانه‌ای در افغانستان در جریان اجرای وظیفه مورد حمله قرار گرفتن و جان باختن. گزارشگران بدون مرز همچنین گفتند که قوای امنیتی افغانستان و مقامات محلی نیز در برابر فعالان رسانه‌ای از خشونت کار می گیرند.
همزمان با آن نباید به اصطلاح مسئولیت مقام‌های حکومتی و محلی، قوای دولتی، پلیس رو در خشونت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران می‌شود فراموش کرد.
در این گزارش همچنین آمده است که در برخی موارد پلیس و مقامات قضایی که متأثر از والیان ولایت می‌باشند، خبرنگاران را مورد بازجویی قرار می‌دهند و حتی در برخی موارد آنان را تنبیه می‌کنند. آقای موینی با اشاره به کشته شدن محمد یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون افغانستان که هفته گذشته در قلات مرکز ولایت زابل کشته شد، ادعا کرد که حکومت افغانستان قضایای خشونت در برابر خبرنگاران، به خصوص قتل کارمندان رسانه‌ای را به صورت جدی مورد پیگرد قرار نمی‌دهد.
هیچ کدام از این مجموعه ها به ویژه در مورد قتلات سالهای اخیر نخست مورد بازرسی و تحقیقات جدی قرار نگرفتند.
صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان یا نی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که تهدید در برابر کارمندان رسانه‌ای به طور بی‌سابقه‌ای در افغانستان افزایش یافته است و برای اولین بار خبرنگاران به صورت مستقیم و عمدی مورد حمله قرار می‌گیرند.
در این سال برای نخستین بار رسانه‌ها مستقیم مورد تهدید گروه تروریستی طالبان قرار گرفتند و همچنان حمله بر کارمندان موبی گروپ یا کارکنان تلویزیون طلوع هم در کابل صورت گرفت که 7 تن کشته شدند. هیچ وقت رسانه‌ها به صورت مشخص در از سال‌های گذشته مورد تهدید قرار نمی‌گرفتن و مورد حمله مستقیم قرار نمی‌گرفتن، اما متأسفانه طالبان در این سال‌ها، یعنی خصوصا در سال 2016، هم رسانه‌ها و خبرنگاران را به صورت مستقیم تهدید کردند و هم تهدیدشان را عملی کردند و حمله کردند بر کارکنان موبی گروپ.
آقای توحیدی میگوید که حال حکومت افغانستان تلاش میکند تا مسئولیت کارمندان رسانه‌ای در افغانستان تامین گردد.
همزمان با گسترش ناامنی و بلند رفتن رقم تهدیدها، حکومت افغانستان در تماس مستقیم با فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیست‌های افغانستان قرار دارد و طرز العمل مسئولیت خبرنگاران که مسودهش توسط فدراسیون آماده شده بود با حکومت فرستاده شد و حکومت شورای امنیت ملی پذیرفت این طرز العمل را و از جانب دیگه کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران تحت ریاست آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم به کار آغاز کرده که در این کمیته هم نماینده های نهادهای خبرنگاری است و هم از ارگان های امنیتی. تلاش مشترک این است که میزان خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را حداقل در جنای حکومت کاهش بخشیده شود.
به گفته وی، اولین جلسه کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان روزنامه‌نگاران نیز حضور فعال داشتند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
در استقبال از روز جهانی زنان روستایی در مورد چگونگی دسترسی زنان روستا به خدمات صحی، اجتماعی و تعلیم و تربیه صحبت میکنیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
برای نخستین بار از روز جهانی دختر در کابل تجلیل به عمل آمد و مؤسسه حمایت کودکان این برنامه را راه اندازی کرده که از وضعیت بد دختران در افغانستان نگران است. گزارش را در این مورد از جلال میرزاد میشنویم.
بخشی از نخستین سرود دختر است، سرودی که امروز برای نخستین بار پخش شد. دختران انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در این شهرکاری نقش کلیدی داشتند.
اولین سرود دختر را به جامعه پیشکش کردیم. از یک طرف تا ما باید پیشکش نمودن این سرود و برگزاری محفل، از یک طرف برای دختر خانم ها الهام بخشیده باشیم، انگیزه داده باشیمشان و برای توانمند سازیشان کمک کرده باشیم. از طرف دیگه خواستیم که از این روز استفاده کنیم و چالش های دختر خانم ها با او روبرو هستند و تصویر بکشانیم.
هنرنمایی هنرمندان همینجا گلایه از ناراضی ها و چالش ها در برابر زنان دارند. این برنامه را دفتر حمایت کودکان در افغانستان راه اندازی کرده است.
امیدوار هستیم که انشالله در سالهای آینده ما از روز جهانی دختر در شرایط تجلیل کنیم که دختران ما از وضعیت اقتصادی و صحی و سواد بهتر برخوردار باشند.
این برنامه از برای پشتیبانی دختران، اما دختران از چگونگی برنامه ناراض هستند. میگویند که به آنان وقت سخنرانی و ترانه‌خوانی داده نشده با آنکه از پیش آمادگی داشتند.
ما را نماندن که صدای خود با مسئولین برسانیم، نماندن ترانه‌های خود بخوانیم.
هیچ کسی بر ما توجه نکرد. ما بسیار غمگین شدیم به خاطری که چندین روز ما تمرین کردیم وقت ما نقض شد.
این لبخندها ظاهرا از بحر سرگرمی هاست. این دختران روزهای سخت را از برای پیدا کردن روزی پشت سر گذاشتندند. اینجا لبخندهای پایدار و آینده آرام یگانه آرزوست.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هنوز هم در حال نوسان کامل است، شمار از رای دهندگان قبل از 8 ماه نوامبر که روز رای دهی است به رای دهی آغاز کردن. این رای دهی ها قبل از 8 نوامبر در چند ایالت ایالات متحده امریکا روز دوشنبه آغاز شد. گزارش را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
مبارزات انتخاباتی جاری برای ریاست جمهوری یکی از طولانی ترین و جنجالی ترین انتخابات در تاریخ کشور بود. برخی از رای دهندگان مشتاق رای دهی قبل از 8 ماه نوامبر هستند تا از نگرانی های خیش در این مورد بکاهند.
من قصد دارم رای دهم. نمیخواهد بعدتر احساس فشار کنم و نگران باشم، چون من باید هر آنچی را که میتوانم باید انجام دهم.
اما حتی در حالی که رای دهندگان در صف ایستاده بودند، فشارهای سیاسی بدون وقفه ادامه داشت. در تکساس، شیلا جکسون لی نماینده ایالات متحده از حزب دموکرات به تغییر جهت رای دهندگان جمهوری خواه امیدوار بودند، میگوید:
این یک رای برای سرنوشت امریکا و آینده آن است و من به آن زنان افتخار میکنم که در حال مبارزه برای به دست آوردن کرسی قضات و سرانوالان این ناحیه هستند.
تکساس به طور سنتی یک ایالت جمهوری خواست، اما این بار فاصله میان نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه آنقدر کم است که امید پیروزی تاریخی برای هیلاری کلینتون در ایالت جنوب غربی وجود دارد. تیم کین معاون نامزد حزب دموکرات با نخستین رای دهندگان آنجا دیدار کرد.
اگر ما در فلوریدا پیروز شویم، برد با ما خواهد بود که آن شایعه حقیقت دارد.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری نیز هین صحبت با حامیان خود در ایالت فلوریدا گفت آرا نشان می دهد که نظرپرسی ها در مورد کلینتون درست نیست. ترامپ در ایالتی که میدان نبرد انتخاباتی است یعنی فلوریدا از رای دهندگان خواست تا برای برنده شدن قبل از 8 نوامبر و از همین حالا رای دهند و یکی از مهمترین دلایل برنده شدن خود را مراقبت های صحی عنوان نمود. با نوساناتی که در رای دهی ها دیده می شود، یک روز دونالد ترامپ جمهوری خواه آرای بیشتر را کسب می کند و روز بعد هیلاری کلینتون دموکرات بر او سبقت می جوید. این نوسان چی تفاوتی را باعث می شود؟ شکل و خاصیت جمع‌آوری سوابق آرا در ایالات متحده طی سالهای اخیر تغییر کرده است، اما این نتایج هنوز متفاوتند و بستگی به نوع آرا و چگونگی انجام آن دارد. در این میان هیلاری کلینتون توجه خود را از ترامپ به جانب حمایت از کاندیدهای دموکرات در انتخابات کنگره مبذول داشته که در حال حاضر جمهوری خواهان در آن تسلط دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و هم توجه کنیم به آخرین گزارش برنامه خبری. درگیری ها برای تصرف دوباره شهر موسل در حال وارد هفته دوم شده که ملل متحد امروز گفت که گزارش های اولیه در دست داره که از کشتار بدون محاکمه و اعدام های فوری توسط جنگجویان دولت اسلامی در اطراف شهر موسل حکایت میکنه. گزارش صدای امریکا و خبرگزاری رویترز از رویا زمانی میشنویم.
اقوام‌های آمریکایی میگویند که نیروهای عراقی 800 کیلومتر مربع اراضی تحت کنترل گروه دولت اسلامی را از آغاز عملیات هفته گذشته تا حال دوباره به تصرف خود درآوردند. جف دیویس سخنگوی نیروهای بحری وزارت دفاع این کشور روز گذشته بیان داشت که پیشروی‌های چشمگیر شامل تصرف مرکز شهر بارتیلا در 30 کیلومتری شهر موسل شامل می‌باشد که فعلا در مرحله پاکسازی از وجود تندروان گروه دولت اسلامی قرار دارد. آخرین گزارش ها می رساند که نیروهای عراقی و پیشمرگه های کردی به سوی شهرک های کوچک در شمال، شرق و جنوب موسل در حرکت هستند تا خود را به نزدیک شهر موسل برسانند. مقام های امریکایی آشدار می دهند که پیش روی ها کند ولی با دقت در حال صورت خواهد گرفت که توقع برده می شد که با نزدیک شدن نیروهای عراقی و کردی به شهر موصل درگیری شدت بیابد. با وجود تسخیر اراضی در اطراف شهر موصل، دلروان گروه دولت اسلامی چندین حمله را در سراسر کشور در ظرف چند روز انجام دادند که در آن حمله بر شهر سنجار و کرکوک عراق شامل است. در همین حال خبرگزاری اماق تصاویر را به نشر رسانده است که حمله راکتی آن گروه را بر یک تانک نیروهای عراقی در نزدیک القارعه در شمال عراق نشان می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری اعماق این حمله روز گذشته صورت گرفته است. نیروهای حکومت عراق و کردی با حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده حمله هوایی و زمینی را علیه ملیشه‌های داعش برای بازپسگیری شهر موصل ادامه دادند. شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق می باشد. از سوی هم ائتلاف به رهبری ایالات متحده می گوید که چندین حمله هوایی در نزدیک شهر موصل در حال صورت گرفته است که عملیات تصرف دوباره این شهر از چنگ داعش داخل هفته دوم خود شده است. فرماندهی مرکزی این ائتلاف امروز بیان داشت که 5 حمله هوایی روز قبل در نزدیک موصل، 22 سنگر، 8 تونل و 9 وسیله نقلیه این گروه را که بمب مملو از مواد انفجاری بود از بین برده است. بر علاوه این حملات، گزارش ها نشان می دهد که روز گذشته نیز حملات بر شهر رتبا در منطقه غربی عراق، جایی که نیروهای عراقی با ملیشه های داعش درگیر جنگ می باشند، صورت گرفته است که باعث تخریب 11 موتر آن گروه شده است. ملل متحد امروز گفت که گزارش های اولیه در دست دارد که از کشتار بدون محاکمه و اعدام های فوری توسط جنگجویان دولت اسلامی در اطراف شهر موصل عراق حکایت می کند. این کشتار شامل استفاده مردم به حیث سپر انسانی توسط تندروان می باشند. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد به خبرنگاران در ژنو گفته است که این گزارش ها کاملا تایید نشده، اما تنروان دولت اسلامی 50 افسر پیشین پلیس عراق را در ساختمان بیرون شهر موصل کشتند. او گفت همچنان در روستای سفینه جنگجویان 15 غیر نظامی را کشته و جسدشان را به رودخانه انداختند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
وال فشرده خبرها را می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گفته های اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که رهبران حکومت وحدت ملی را به قوم پرستی متهم کرده است، واکنش نشان داده به این اظهارات را خلاف شأن و جایگاه آقای دوستم و سد راه اصلاحات بنیادی خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا تحت ریاست سناتور جک ریت دیدار کرد. هر دو جانب در مورد چگونگی همکاری‌های افغانستان و آمریکا در عرصه‌های مختلف، مبارزه با تروریسم و اوضاع منطقه بحث و تبادل نظر کردند. یافته‌های تحقیق مشترک اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده و وزارت امور زنان افغانستان در مورد آزار و اذیت زنان در محیط کاری در افغانستان نشان می‌دهد که موجودیت این آزار باعث شده تا خانواده‌ها دخترانشان را به محل کار نفرستند. وزارت صحت عامه افغانستان از یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا خبر داده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری را به عهده گرفت که یک مرکز آموزش پلیس را در جنوب غرب پاکستان هدف قرار داد. در آن حمله کم از کم 61 منصوب تازه جلب شده پلیس کشته و بیشتر از 120 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال دواخان مینپال سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اظهارات پاکستان را به دست داشتن استخبارات افغانستان در حمله در کویته رد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی بر مرکز آموزشی پلیس در شهر کویته را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. ملل متحد امروز گفت که گزارش‌های اولیه‌ای را در دست دارد که از کشتار بدون محاکمه و اعدام‌های فوری توسط جنگجویان دولت اسلامی در اطراف شهر موصل عراق حکایت می‌کند. این کشتار شامل مردم به حیث سپر انسانی توسط تندروان است. در حمله تندروان بر غیر مسلمانان در امتداد سرحد شمال شرق کنیا، با سومالیا امروز 12 نفر کشته شد. حمله تا امروز تازه ترین حملات فرامرزی است که به الشباب نسبت داده می شود. کنیا برای جنگ با این شورشیان در سال 2011 وارد عمل شد. اداره پناهندگان ملل متحد از شمار بلند پناهندگانی که حین عبور از بحیره مدیترانه در سال 2016 جان باختن اظهار نگرانی کرد. در سال جاری کم از کم 3470 پناهنده در تلاش برای عبور از آب‌های خروشان جانشان را از دست دادند و یک گروه حقوق بشر امروز گفت که پلیس ترکیه توقیف شدگان را بعد از کودتای ناکامان کشور در ماه جولای شکنجه کرده یا با آنان بدرفتاری کرده است. مقامات ترکیه این ادعا را رد کردند. این بود برنامه خبری.